رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 12 اکتبر مصادف است با 20 میزان. توجه کنید به سرخط خبرها.
کشته شدن یک کارمند زن افغان که در نمایندگی ملل متحد کار میکرد. اظهارات صدر اعظم ترکیه در مورد مسنونین حمله روز شنبه دوگانه بر آن کشور و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد حکم نهایی رضاییان، خبرنگار آمریکایی.
بعد از شنیدن مشروع خبرها میشنوید که کمیسیون حقیقت‌یاب برای دریافت عوامل سقوط کندز آغاز به کار کرده است. این کمیسیون چگونه کار خواهد کرد؟
ما اول تهدید تحلیل میکنیم. تهدید در ولایت کندز چی بوده؟
گزارش مفصلی در این مورد با سایر گزارش ها از منطقه و جهان در این برنامه به نشر می رسد. برز سلام و شام بخیر. ابتدا من صفیه حساس با همکارم محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنیم.
سلام و شب بخیر. یک کارمند زن افغان در دفتر نمایندگی ملل متحد برای افغانستان یا یونما در شهر کندهار امروز از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. مقامات محلی ولایت کندهار میگویند که یک کارمند زن افغان در دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در ولایت کندهار از سوی این افرادی که ناشناس بوده به قتل رسیده. از ژولا پوپل خبرنگار رادیو آشنا در کندهار جزئیات بیشتر را اکنون تلفنی گزارش میدهد. آقای پوپل شب شما بخیر. جزئیات بیشتر و انکشاف تازه در مورد این حادثه در کندهار چی هست؟
بله محترم احمدی صاحب، سلام با شما و با شنوندگان محترم. صمیم خلواک سخنگوی والی کندهار چند لحظه پیش به صدای امریکا گفتن که هنوزم پلیس در جستجوی عاملین این قضیه است، اما وی گفت که تا اکنون چیزی را به دست نیاورده است. حملات هدفی در ولایت کندهار یا با اصطلاح عام حملات چریکی در کندهار یکی از تکنیک های بسیار پیچیده هستند که در اکثریت موارد عاملین گرفتار نمیشه یا هم شناسایی نمیشه. وی گفت که خانم ترکیکای الفت در یکی از مارکت های شهر کندهار مصروف سودا بودند که مورد حمله افراد نشناس قسمی که شما گفتین مورد هدف قرار گرفته، اما وی گفتن که ادارات امنیتی قندهار کوشش میکنن که عاملین این قضیه را دستگیر کنن.
آقای پوپل، خانم ترپیکای الفت سابقه کاریش در یونما یا ملل متحد چی بوده؟
بله، خانم الفت از چند سال به این طرف در بخش های مختلف دفتر یونما وظیفه را انجام میدادن که عمدترینش بخش پولیتیکال بود، یعنی بخش سیاسی، و این بخصوص در بخش جندر بسیار فعال بودن. بعد از بسته شدن دفاتر ولایتی یونما در ولایت های اروزگان، زابل و هلمند، ای اکثر اوقات به ولایت هم سفر داشتن و در دفتر،
یعنی منظورتان در بخش هایی بوده که بیشتر تحقیق و پژوهش روی تساوی جنسیتی بین زن و مرد در افغانستان بوده؟
بله.
بسیار خوب، تشکر از آقای پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار که جزئیات بیشتر حادثه را گزارش داد.
مقام های محلی در ولایت بامیان میگویند که یک تیاره کوچک ترانسپورتی اردوی ملی افغانستان در دره فولادی آن ولایت سقوط کرده است. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان به صدای امریکا گفت که تیاره یاد شده دقایق پس از پرواز دچار سانحه شد که در اثر آن دو تن از جمله 7 سرنشین آن کشته شدند. پیشتر از آن سقوط یک تیاره ناتو شام دوشنبه در کابل منجر به کشته شدن 5 سرباز خارجی شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو با نشر خبرنامه گفته است که تیاره آن پیمان در یک رویداد غیر جنگی سقوط کرده است و در اثر آن 5 عضو ناتو کشته و 5 عضو دیگر آن زخمی شده است. رسانه های بریتانی به نقل از وزارت دفاع آن کشور گزارش داده اند که 2 نفر از کشته شدگان این رویداد سربازان بریتانیایی بودند.
مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند شاهراه کابل قندهار بعد از ظهر امروز بر روی ترافیک بازگشایی شده است. سفر بامیانی با شرح بیشتر این خبر.
مخالفین دولت صبح امروز در قسمت‌های مختلف شاهراه کابل قندهار برای ترافیک مانع ایجاد کرده بودند و قسمت‌هایی از پل و پلچک‌ها را انفجار داده است. مسئولین می‌گویند با آنکه مسیر این شاهراه بازگشایی شده است، اما سطح تهدیدات حمله مخالفین دولت بر مرکز شهر غزنی هنوز هم پابرجاست. امان الله حمیمی ولی غزنی در کنفرانس مطبوعاتی عصر امروز گفت
دیروز به این طرف که گویا در نقاط مختلف شهر تجمعات بسازد کلام کردیم که در حدود 100-150-300 بمیل حدود در مناطق مختلف و میخواهند که شهر بالای شهر عمله بکنند. با کمال تاسف بدبختانه که در پایان شب که ساعتهای تقریبا 5:30 بود در مو حدود در دسته ناحیه در دسته نقطه شهر یا جنگ شروع کردن که خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی شما آنها خلقان شدند.
مسئولین محلی غزنی میگویند که طالبان با سلاحهای سبک و سنگین مجهز بوده و هنوز هم در قسمتهای از ولسوالیهای قره‌باغ، دهیک، اندر، زنخان درگیریهای پراکنده وجود دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در کنفرانس خبری امروز گفت در صورت نیاز از نیروهای خارجی برای سرکوب کردن مخالفین دولت در غزنی همکاری می‌خواهیم. باشندگان غزنی میگویند که طالبان مسلح آنان را تهدید کردند که از خانه‌هایشان بیرون نشوند و از سوی هم از ورود مردم بر مرکز شهر غزنی جلوگیری می‌کنند. امروز به دلیل تهدیدات مخالفین دولت اکثریت دکان‌های شهر غزنی مسدود بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
و باز هم خبرهای از افغانستان. کمیسیون حقیقت‌یاب که به خاطر ارزیابی عوامل سقوط کندز تعیین شده امروز کارش را رسما آغاز کرد. این هیئت غیر دولتی بوده و 3 هفته وقت دارد تا عوامل داخلی و خارجی سقوط کندز را ارزیابی نموده و نتیجه آن را به رئیس جمهور ارائه کند. جزئیات بیشتر در مورد را پس از خبرها میشنوید.
و در خبر دیگر، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان خواست تا حمایت این کشور از مخالفان مسلح را متوقف سازد.
روز گذشته اظهارات صدر اعظم پاکستان آقای نواز شریف داشتیم که اونا اعلان کردن که آماده هستند که طالبان را تشویق کنند برای آمدن به میز مذاکره یا سهولت ایجاد کنند برای مذاکره. یک حرف خوب است، اما در عمل توقع ما است که کمک به طالبان قطع شود. این به مراتب موثرتر است. وقتی که اونا کمک دریافت نکنند و برای اونا کمک صورت نگیره، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات های گسترده را نمی داشته باشند.
این اظهارات آقای عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران بیان شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. یک مرد فلسطینی با استفاده از چاقو بر یک منصوب پلیس اسرائیلی در مقابل دروازه ورودی شهر قدیمی بیت المقدس حمله کرده و سپس آن مرد هدف گلوله پلیس قرار گرفت. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
رویداد امروز تازه ترین حمله در موج از خشونت بین فلسطینیان و اسرائیلیان است. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که منصوبین پلیس سرحدی شبه نظامی اسرائیل شاهد رفتار مشکوک آن مرد بودند و دستور دادند که وی تلاشی شود.
آن دهشت افغان هدف گلوله قرار گرفت و در صحنه کشته شد. این به معنی آن است که تدابیر امنیتی در بیت المقدس در همین لحظه هم در اطراف شهر قدیمی و دروازه های مختلف نافذ است.
به گفته این سخنگو، آن مرد به یک منصوب پلیس با چاقو حمله کرده بود، اما پلیس واسکت محافظتی بر بدن داشت و زخمی نشد.
احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه امروز گفت که گروه دولت اسلامی مظنون اصلی بمبگذاری دوگانه روز شنبه در انقره است. این در حالی است که تحقیقات در رابطه با ردیابی مسئول اصلی آن رویداد ادامه دارد که در آن 97 تن کشته شد. داوودوغلو گفت که مقام‌های حکومتی به تشخیص یک تن از بمبگذاران نزدیک شدند و شواهد به یک گروه معین اشاره دارد. انفجارات روز شنبه یک گردهمایی صلح‌آمیز را هدف قرار داد که باعث زخمی شدن 160 تن گردید که بدترین حمله از این نوع در تاریخ ترکیه خوانده شده است.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به اتهامات محکوم شده است که شامل جاسوسی می باشد. محمد هاشم حبیبزاده با شرح بیشتر.
این گزارش از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوای قضاییه ایران نقل شده است، اما یگانه جزئیاتی که درباره این حکم نشر شده است این است که رضاییان و وکیلش می توانند در ظرف 20 روز استیناف طلب شوند. وکیل آقای رضایان در مورد تایید محکومیت چیزی نگفته و نه در مورد این گزارش اظهار نظر کرده است. مارتین بارون، محرر ارشد واشنگتن پست، این حکم را بی‌عدالتی ظالمانه خوانده و گفته است که این روزنامه با خانواده رضایان مشغول کار است و یک تیم حقوقی در صدد استیناف طلبی فوری به این خبرنگار آمریکایی می باشد.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی امروز گفت که اقدام نظامی روسیه در سوریه دارای عناصر قابل نگرانی بوده و میتواند وضعیت را تغییر دهد. فدریکا موگرینی پیش از ملاقات وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در لوکسامبورگ گفت که اقداماتی که بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی روی دست گرفته شده باید به وضوح علیه آن گروه و سایر دهشت‌افکنانی انجام شود که ایالات متحده آنان را به حیث تروریست شناسایی کردند. روسیه برای هدف قرار دادن مواضع مخالفین حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه با انتقاد غرب مواجه است.
و انگوس دیتون استاد پوهنتون پرنس تون به خاطر تحلیلش روی مصرف، فقر و رفای برنده جایزه نوبل سال 2015 در بخش اقتصاد شناخته شده است. بیانیه اکادمی سلطنتی علوم سویدن حاکی است که پژوهش دیتون با ارتباط دادن گزینه انفرادی مشروع و پیامدهای متراکم در مورد انتقال حوزه های اقتصاد کوچک، اقتصاد بزرگ و اقتصادهای توسعه یافته کمک کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. ساعت 7:42 شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به نشر گزارش ها. کمیسیون حقیقت یاب که به خاطر ارزیابی عوامل سقوط کندوز تعیین شده امروز کارش را رسما آغاز کرد. اعضای این کمیسیون غیر دولتی بوده و 3 هفته وقت دارد تا عوامل داخلی و خارجی سقوط کندوز را ارزیابی نموده و نتیجه آن را برای رئیس جمهور ارائه کنند. شرح بیشتر این گزارش از فوزیه احسان.
کمیسیون حقیقت‌یاب که به منظور بررسی عوامل سقوط کندوز به اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور تعیین شده است، کارش را امروز آغاز کرد. امرالله صالح رئیس هیئت حقیقت‌یاب در اولین نشست خبری این کمیسیون امروز گفت این هیئت غیر دولتی است و وظیفه دارد که یافته‌هایش در مورد عوامل سقوط کندوز را برای رئیس جمهور ارائه کند. امرالله صالح گفت فعالیت های این هیئت به 3 بخش تقسیم شده که جمع آوری اسناد در مورد سقوط کندوز، جمع آوری اطلاعات و معلومات از ادارات مرکزی و محلی، سفر به ساحه که شامل کندوز و همچنان بغلان و تخار است می شود.
میتود ما چی است؟ میتود ما ای است که ما اول تهدید تحلیل میکنیم. تهدید در ولایت کندوز چی بوده؟ دوم از نگاه زمانی ما پیدا میکنیم که او بسیار ساده است که اولین تکانه های حمله طالب بالای قندوز چی وقت آغاز شد؟ واکنش دولت مرکزی و واکنش دولت ولایت، حکومت ولایتی مرتبط به این تهدیدات چی بود؟ قندوز و کابل چی گفته بود؟ کابل و قندوز چی هدایت داشته بود؟ خلاها در چی بود؟
آقای صالح گفت مدت زمانی را که آنان شامل ارزیابی خود قرار می دهند از 15 ماه می سال روان الا 28 ماه سپتامبر که کندوز در آن تاریخ به دست طالبان سقوط کرد در بر می گیرد. این هیئت حقیقت یاب بر ریاست مشترک امرالله صالح رئیس اسبق امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پیشین معارف تحقیقات در این مورد را انجام خواهد داد. آقای وردک در نشست خبری امروز اطمینان داد که به اساس حکم ریاست جمهوری زمینه دسترسی این هیئت به تمام اسناد و شواهد مرتبط به قضیه کندوز فراهم خواهد شد.
ما 100% دسترسی داریم و باید داشته باشیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که با تمام اسناد مراجع تصمیم گیری مرتبط به قضیه و به قضایای کندوز دسترسی داشته باشیم. اگر نداشته باشیم ما کار خود انجام داده نمیتونیم.
فضل کریم ایماق یک عضو کمیسیون حقیقت یاب گفت آنان وظیفه دارند که عوامل داخلی و خارجی سقوط کندوز را مشخص کنند و گفت هیئت حقیقت یاب تلاش خواهد کرد که این ارزیابی به دور از گرایشات قومی، سمتی و حزبی انجام شود.
و این عوامل شامل چند بخش میشن؟ عوامل داخلی و عوامل بیرونی. و عوامل دولتی و عوامل غیر دولتی، عوامل حکومتی در خود ساحه به دولت معرفی شود تا دولت از طریق ارگان‌های قضایی عدالت در ارتباط تأمین بکند. و ما از دولت خود خواستیم کسایی که مردانه از قندوز دفاع کردند اینا مستحق مکافات دانسته شود و کسایی که به وظیفه تغافل کردند یا متهم به تبانی هستند با اونا مجازات در نظر گرفته شود.
به اساس حکم رئیس جمهور به خاطر پیدا کردن عوامل سقوط کندز 3 هفته به این هیئت وقت داده شده است تا کار خود را تکمیل کند. کار این هیئت از تاریخ 19 میزان آغاز شده و تا 8 عقرب ادامه خواهد یافت. امرالله صالح گفت حکومت افغانستان در پای حکمی که برای حقیقت یابی عوامل سقوط کندز صادر کرده است امضا کرده که نتیجه تحقیقات این کمیسیون را مبنای تصمیم گیری بعدی در مورد سقوط کندز قرار خواهد داد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به اتهامات محکوم شده است که شامل جاسوسی می باشد، اما روزنامه او را کاملا بیگناه می داند. گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل.
این گزارش از قول غلام حسین محسنی عجایی سخنگوی قوه قضایی ایران نقل شده است، اما یگانه جزئیاتی که درباره این حکم نشر شده این است که رضاییان و وکیلش 20 روز وقت دارند تا استیناف طلبی کنند. وکیل آقای رضاییان در مورد تایید محکومیت چیزی نگفته و نه در مورد این گزارش اظهار نظر کرده است. دگلاس جیل، ادیتور بخش خارجی واشنگتن پست، میگوید که آنها عین معلومات گذشته را به دست آوردند. ما از حکومت ایران امروز شنیدیم که فیصله محکمه در مورد قضیه جیسن اعلام شده است، ولی این فیصله نهایی نمی باشد و امکان استیناف طلبی در این قضیه موجود است. این چیزی است که ما تا حال می دانیم و این منعکس کننده یک روش اصرارآمیز، مبهم و بازی با حقایق است که ایران در مورد این قضیه در پیش گرفته است. شما می دانید که یگانه چیزی که از ابتدا آشکار بود آن بیگناهی جیسن است. هر چیز دیگر در زیر سایه ابهام قرار دارد. مارتین بارون، محرر ارشد واشنگتن پست، این حکم را بی‌عدالتی ظالمانه خوانده و گفته است که این روزنامه با خانواده رضاییان مشغول کار است و یک تیم حقوقی در صدد استیناف طلبی فوری به این خبرنگار آمریکایی می باشد. او فیصله محکمه را تصمیم محکمه انقلابی خواند و گفت که ایران یک خبرنگار بیگناه را که هیچ کاری را انجام نداده است محکوم نموده است. او گفت رهبران ایران در برابر این قضیه مسئولیت دارند تا نقیصه در قضیه این خبرنگار را مرفوع سازند. او ادعا کرد که رضاییان مواجه با بدرفتاری و شکنجه روحی شده است. جیل میگوید این روشن است که قضیه رضاییان بیشتر سیاسی است تا قضایی و طوری که معلوم می شود ایران می خواهد قبل از این که در این قضیه پیش برود از آن امتیازات از ایالات متحده کسب کند. او گفت می خواهد تا از طرف مقامات ایالات متحده در این قضیه اقدام بیشتری صورت گیرد و قضیه را مورد توجه همگانی قرار دهند. رضاییان که برای روزنامه واشنگتن پست از سال 2012 بدین سو کار میکرد از 2014 تا حال بدون اتهام خاص مورد پیگرد قانونی قرار داشته است. مقامات ایران همچنان یگان صالحی، همسر رضاییان و 2 شخص دیگر را بازداشت کردند. صالحی که خود نیز یک خبرنگار است اکنون رها شده، اما رضاییان هنوز در زندان به سر میبرد. ایران و ایالات متحده از سال 1980 بدین سو روابط دیپلماتیک ندارند.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. اردوی ترکیه روز یکشنبه حملات هوایی تازه را علیه اهداف حزب کارگران کردستان یا PPK یک روز پس از آن انجام داد که این گروه آتش بس یک طرفه را اعلام کرد. حملات هوایی ظاهراً در تلافی به حملات بمبی روز شنبه در انقره پایتخت ترکیه صورت گرفت که در نتیجه آن دست کم 95 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. اما گمان می رود که گروه دولت اسلامی در عقب این انفجارات دست داشته باشد. زلتا هوگ در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را منصفی حساس برایتان پیشکش می کنم. ترکیه روز یکشنبه دفن قربانیانی را آغاز کرد که در جریان دو انفجار روز شنبه جان باخته بودند. هزاران عزادار در یک گورستان در نزدیکی انقره و استانبول به خاطر شرکت در مراسم تشییع جنازه این قربانیان جمع شدند. اما در برخی از شهرهای ترکیه تظاهرات برای صلح ادامه داشت. عتیک ترایاکی یک تن از باشندگان منطقه دیاربکر ترکیه میگوید ما اینجا هستیم که بگوییم این بمب‌ها ما را نمی‌ترساند و جلوه بلند کردن صدای ما را در مقابل آنها نمی‌تواند بگیرد و ما به خاطر اعتراض به این حملات اینجا آمدیم. ما اینجا به خاطر صلح هستیم که در یک فضای مساویانه و منصفانه زندگی کنیم. این جمعیت شعارهای نیز علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را سر می دادن. بسیاری آنان حکومت را به خاطر عدم جلوگیری از این حملات و حتی سازماندهی حملات به خاطر جلوگیری از تجمع تعداد زیاد مردم متهم کرده است. نیروهای هوایی ترکیه مواضع شورشیان کرد در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق را بمباران کرده است. اردوی ترکیه همچنان یک کاروان نظامی را به منطقه سرناک فرستاده است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حملات در انقره را به دوش نگرفته است. اما بسیاری ها از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مشکوک است که احتمال دارد که گروه دولت اسلامی آن حمله را در سوریه برنامه ریزی کرده باشد. او میگوید من میخواهم در مورد وضعیت سوریه و منطقه به ویژه در مورد ظهور تروریسم در ترکیه بحث کنم. روسیه به حمایت از اردوی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حملات هوایی را علیه اهداف مشخصه انجام داده است. پوتین میگوید که حمایت از اردوی سوریه به منظور ریشه‌کن کردن گروه دولت اسلامی در آن کشور است. عجب سر خدا داره، عجب سر خدا داره، اگر من جای بودم مانی اگلاسه اول که اول سل مرامی دی دمت مخدود که بیمیتان جهان را با من زیستایی و زیستی برای یک دیگر بایان عجب سر خدا داره، عجب سر خدا داره، اگر من جای بودم، اگر من جای
بر لبه پیمانم سر خدا دارد، عجب سر خدا دارد، اگر من جای رو بودم امانیت لحظه اول که اول سر مرامی دیدم از مخلوق قبل نشان جهان را با عجب سر خدا دارد، عجب سر خدا دارد، اگر من جای او بودم.
قسمت فشرده خبرها را میشنوید. یک کارمند زن افغان در دفتر نمایندگی ملل متحد برای افغانستان یا یون ما در شهر کندهار امروز از سوی افراد نام شناس به قتل رسید. مقامات کندهار تایید کردند که افراد مسلح ناشناس سوار بر موتورسیکل صبح امروز در مسیر راه دفتر یون ما بر خانم ترپیکه الفت کارمند بخش جندر گلوله باری کرده و او را به قتل رساندند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مقام های محلی در ولایت بامیان میگویند که یک تیاره کوچک ترانسپورتی اردوی ملی افغانستان در دره فولادی آن ولایت سقوط کرده است. سخنگوی والی بامیان به صدای آمریکا گفت که تیاره یاد شده دقایقی پس از پرواز دچار سانحه شد که در اثر آن دو تن از جمله افسرنشین آن کشته شد. مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند شهرهای کابل کندهار بعد از ظهر امروز به روی ترافیک بازگشایی شده است. مخالفین دولت صبح امروز در قسمت های مختلف شهرهای کابل کندهار برای ترافیک مانع ایجاد کرده بودند و قسمت‌هایی از پل و پلچک‌ها را انفجار داده بودند. کمیسیون حقیقت یاب که به خاطر ارزیابی عوامل سقوط کندوز تعیین شده امروز کارش را رسما آغاز کرد. این هیئت غیر دولتی است و 3 هفته وقت دارد تا عوامل داخلی و خارجی سقوط کندوز را ارزیابی کرده و نتیجه آن را به رئیس جمهور ارائه کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان خواست تا حمایت این کشور از مخالفان مسلح را متوقف سازد. یک مرد فلسطینی با استفاده از چاقو بر یک منصوب پلیس اسرائیلی و در مقابل دروازه ورودی شهر قدیمی بیت المقدس حمله کرده و سپس آن مرد هدف گلوله پلیس قرار گرفت. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه امروز گفت که گروه دولت اسلامی مظنون اصلی بمبگذاری دوگانه روز شنبه در انقره است. این در حالی است که تحقیقات در رابطه با ردیابی مسئول اصلی آن رویداد ادامه دارد که در آن 97 تن کشته شد. و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به اتهاماتی محکوم شده است که شامل جاسوسی می باشد. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا. به حال نوبت رسیده است به برنامه خبری.